السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند، و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی و ذکر و شکر خداوند در همه احوال توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته و ذاکر و شاکر خیش مقرر بفرماید. بحث ما در خطبه های پیشین در خصوص اصول و قواعد و ضوابط روابط خانوادگی و ارتباط میان همسران بود. بسی آشکار است که استحکام بنیان خانواده که از مهمترین اموری است که شرع بر آن تأکید کرده است، قبل از هر چیز به روابط سالم و منزه از آسیبها میان زن و شوهر وابسته است. ما تا کنون به 8 اصل و قاعده در روابط میان همسران اشاره کردیم و اصل 8 مشاوره و رایزنی در درون خانه و میان همسران بود. قبل از اون که من به ادامه بحث در این خصوص بپردازم، خدمت طلاب عزیز و دانشجویان گرامی چند نکته روشناختی را عرض میکنم و بعد مباحث را پی خواهیم گرفت. اولا ما در این 8 اصل و همینطور اصولی که بعد در روابط میان همسران و روابط خانوادگی مطرح خواهیم کرد، چند نوع دلیل مورد تمسک ما در این مباحث هست. من این را خدمت دوستان طلبه عرض میکنم. گروه اول ادله و آیات و روایاتی است که قواعد عامه اخلاقی و فقهی را در بیان میکند، شامل روابط همسران هم میشود، مثل مقوله صبر، بردباری. اینها قواعد عمومی اخلاق اسلامی است، طبعا در میان همسران و خانه هم مصداق دارد. این یک گروه از ادله است. گروه دوم از ادله و آیات و روایات ادله است که قواعد عامه و کلی در حوزه خانواده بیان میکند، مثل و عاشروهن بالمعروف. این یک قانونه، یک قاعده اخلاقی و فقهی در کل روابط خانوادگی است. در میان همسران هم طبعا به عنوان قاعده عمومی است و از این قاعده می شود اصول گذشته را هم استخراج کرد. و نوع سوم از ادله‌ای که ما در این بحث ها مورد توجه قرار می دهیم، ادله خاصه و ویژه هر یک از این 8 عنوانه. در خیلی از این 8 قاعده ای که ما بحث کردیم، علاوه بر این که اون قواعد عمومی اخلاق اسلامی حاکم هست و علاوه بر این که قواعد عمومی خانوادگی در اونجا اقتضای اون اصل میکند، در خیلی از اینها دلیل خاص داریم. مستحضرید، یادتون هست ما در بحث صبر، در بحث همنشینی در خانه، گفتگوی درون خانه، علاوه بر اون قواعد عمومی روایات متعدد محکمی داشتیم که ما می‌دیدیم که خانواده، همسران توصیه شدند به کاهش توقعات، به همنشینی در خانه، صرف وقت در مسائل خانوادگی و گفتگوی میان همسران. اینها به طور خاص هم در روایات بود، یا همکاری در امور خانه. پس این سه نوع دلیله که ما در این بحث ها به همه اونها کم و بیش توجه میکنیم. این رو دوستان عزیز طلبه توجه دارن. نکته دوم روش شناختی این است که ما در این مباحث معمولا از یک نگاه اخلاقی کلی بیان میکنیم. تأکید اسلام بر اصل بردباری، خویشتنداری، صرف وقت، همکاری، هماندیشی، همفکری و حکم اینها غالبا یک استحباب مؤکده، اما در مواردی همینها با دلائلی و با شرایطی و ضوابطی حکم الزامی هم پیدا میکند. ما در اینجا تفکیک بین حکم استحباب و الزام را بیان نمی کنیم. این فرهنگ اسلام، ترغیب اسلام است برای اینکه بنیان خانواده مستحکم بشود و آسیب‌های گوناگون خانواده را لطمه نزند، این قواعد را باید رعایت کرد. بنابراین حکم وجوب و استحباب رو ما اینجا نمیگیم. عمدتا اینها فرهنگ اسلامی است، استحباب ترجیح مؤکد است. این هم اصل و قاعده دوم روش شناختی در مباحث ما. بنابراین اولا ما به انواع ادله در این مباحث توجه داریم، هم ادله خیلی عام، هم ادله عام خانوادگی، هم روایات ویژه در هر یک از این بندهای گذشته. ثانیاً غالب اینها محکوم به حکم استحباب و ترجیحه، اما بخشی از اینها در مواردی دارای حکم الزامی می شود. این دو نکته روششناختی بود که من برای فرهیختگان و طلاب عزیز عرض کردم. اما ادامه بحث، عرض شد که مشاوره یک اصل انسانی در همه روابط انسانی است، در نظام سیاسی اسلام، در نظام ارتباطی اسلام و از جمله در نظام خانوادگی. مقوله رایزنی میان همسران و اعضای خانواده یک اصل مهم به شمار می آید در کنار اون اصول هفتگانه قبلی. اما چند نکته را در ادامه بحث هفته قبل تکمیل میکنم. یک، محدوده مشاوره در اسلام مربوط به جایی است که اونجا اسلام قانون و دستور معین نداشته باشد. هر جا که خداوند تبارک و تعالی و احکام شرع تکلیف زن و شوهر را مشخص کرده اند، در روابط میان اونها، در تمشیت امور خانواده، در تربیت فرزندان، اونجا جای مشورت نیست. مشورت و رایزنی در نقاطی است که به طور مستقیم شرع وارد نشده، آزاد گذاشته. جایی که شرع مشخص کرده نمیشه اونجا مشورت کرد. به عنوان مثال در مقوله حجاب، حجاب یک خط قرمزهای قاطع و محکم دینی و فقهی دارد. در این خصوص نمیشود به مشورت پرداخت، بگیم با هم به توافقی میرسم که اینجور حجابی باشه. نه، حجاب خط قرمز الهی است. هر جا که احکام روشن شرع اونجا تکلیف رو مشخص کرده باشه، چه در مسائل عمومی چه در مسائل خانوادگی، جای مشورت نیست. جای مشورت اونجاییست که بین همسران در تربیت فرزندان، در اداره خانه و در مسائل گوناگون که شرع اونجا چیز معینی بیان نفرموده است، اونها به یک همفکری برسن، توافق بکنن. در خیلی از موارد تصمیم نهایی با مرد است، در مواردی حقی به زن داده شده، اون جایی که تعیین شده جای مشورت نیست. این یک مطلب. مطلب دوم این که عرض کردیم مشاوره و رایزنی آثاری عمومی داره در فضای خانم، دو سه اثر خیلی مهم داره. یک، اثر مشاوره این است که راه برای زندگی بهتر پیدا میشه. خیلی از مسائل تا انسان به رایزنی و تبادل نظر نپردازه راه حل پیدا نمیکنه. در تربیت فرزند، در تحصیل فرزند، در اداره زندگی است، در محل زندگی است. خیلی وقتا این رایزنی راه را روشن میکنه با حفظ حقوقی که در شهر برای مرد و زن مشخص شده. این یک اثر. دوم اینه که مشاوره در موارد اختلاف و تفاوت سلیقه خیلی کارایی داره. بسیاری از اختلافات تفاوت سلایق را با گفتگو، با رایزنی، با دل دادن به یک دیگر، شنیدن نظر یک دیگر حل خواهد شد. و انواع اختلافاتی که گاهی اگر کنترل نشه به طلاق منجر میشه، میشود با یک گفتگو و مشاوره درست اون را حل کرد. ما معلاسف امروز وقتی که به پرونده های دادگستری مراجعه میکنیم، میبینیم که بخش بزرگی از پرونده های دادگستری اختصاص به اختلافات خانوادگی داره. این برای جامعه اسلامی، برای مسلمانانی که دینشون اینقدر روی بنای خانواده تأکید کرده، بسیار زشته، ناپسنده. خب با رایزنی و گفتگوی درون خانه و احیانا کمک گرفتن از افراد فهیم و آگاه بیرون خانه میشود اختلافات را حل کرد. و اثر سوم مشاوره و رایزنی و گفتگوی خانوادگی این است که روابط را صمیمی میکنه، دلها را به هم نزدیک میکنه، اعتماد افراد را به یکدیگر جلب میکنه. به خصوص در آغاز تشکیل زندگی خانواده، جوانهای عزیز ما اگر به این اصول و قواعد توجه بکنن، تمرین بکنن که با رایزنی، با همکاری، با گفتگو، با صرف وقت، با کاهش توقعات، با صبوری در مسائل گوناگون میشه و زندگی را آرام و متین و سالم کرد، نتایج اون را خواهند دید. و ما از خیلی از این آثار و تبعات سویی که امروز شاهدش هستیم رها خواهیم شد. نکته سوم در اینجا این است که مشاوره یه بخشی از اون به درون خانه برمیگرده. خیلی وقتا میشه با مشاوره میان اعضای خانواده و همسران گره ها را باز کرد، مشکلات را گشود، اختلافات را کنار گذاشت، به توافقی رسید و فضای خانه را سالم کرد تا هم خودشون در سلامت و آرامش باشن، هم بستر مناسب برای آرامش فرزندان و رشد و تعالی فرزندان فراهم شود. اما گاهی هم هست که در حل مشکلات خانواده احتیاج به مشاوره های بیرونی است. اون هم طبعا مطلوبه. اگر به اختلاف برسه، اون حکمیتی است که در متن آیه شریف آمده. قبل از اون هم مشاوره ها خیلی جاها راهگشاست. باید مشاوره های خانوادگی در نظام های مشاوره ما رشد و توسعه پیدا بکنه. اما همینجا نکته هفته قبل را تأکید میکنم که بخشی از نظام مشاوره‌ای که امروز در مشاوره ها جریان دارد تحت تأثیر اندیشه های غربی است و نیاز به پالایش داره. مشاوره اسلامی اصول، مبانی و ضوابطی داره که اونها باید شناخته بشه و مشاوره ها بر اون مبتنی بشه. ولی در هر صورت مراجعه به مشاوران امین کارگشاست. نکته چهارم در شرایط مشاوره است. شاید ما بیش از 100 روایت در منابع حدیثی ما پیرامون مشاوره وارد شده. بخشی از اونها در همین قرار الحکم را اگر مراجعه بکنید میبینید و همینطور در کتب اصیل ما، منابع اصیل روایی ما، بیش از 100 روایت در باب مشاوره آمده. در اونجا برای مشاور ده ها وصف و ویژگی ذکر شده. مهمترین اوصاف مشاوران این است: یک، عقل و حکمت.
مشاور باید دارای عقل و ذوال الباب باشه. دو، دانش و آگاهی در مسئله‌ای که میخواد، مسئله خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، باید آگاهی داشته باشد. سه، تجربه لازم در اون مسئله داشته باشد. چهارم، از همه اینها مهمتر و در کنار اونها دارای اهمیت، تقوا و تعهد هست. داشتن خصال حمیده. ده ها صفت برای مشاور ذکر شده. اینها لازمه یک مشاوره درست است. و اینکه مشاور انگیزه و علاقه داشته باشه که گره برادر و خواهر دینیش رو باز بکنه. اینو مهمترین ویژگی های یک مشاور امین هست که در روایات به چندین عنوان و بیان ذکر شده است. در هر صورت ما در عصری قرار داریم که نظام خانواده در اثر اون روح سرمایه‌داری تمدن غربی دچار فروپاشی شده و جهان مواجهه با یک فروپاشی بزرگ در مهمترین بنیان اجتماعی یعنی خانواده است. جامعه اسلامی، ملت شریف ما در برابر این موج تهاجمی تمدن ماده‌گرا و لذت‌گرای غربی باید خانه های خودشون را نجات دهند. خانه های شما در معرض طوفان های بلا و آسیب است. راه حل نجات در فرمان های خدا و تعالیم الهی است. هشت اصل را برای نجات خانواده، استحکام مبانی خانواده تا کنون ذکر کردیم و به فضل الهی به اصول دیگر در خطبه های دیگر خواهیم پرداخت. خداوندا خانه های ما و خانواده های ما را از همه آسیب ها مسئول بدار. شرایط ازدواج و زندگی سالم را برای همه جوانان ما فراهم بیاور. ما را موفق به انجام فرائض و تقید به آداب دینی و فرهنگ اسلامی بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى وصيه وخليفته علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما و خودم را در این روز شریف و در این محضر شریف و حرم مطهر به تقوای الهی و پارسایی توصیه و سفارش میکنم. امیر مؤمنان و پیشوای پارسایان در خطبه 226 در شناختن و شناساندن دنیا به ما چنین فرمودند: مردم آگاه باشید، دنیا دار بالبلاء محفوفه و بالغدر معروفه، لا تدوم احوالها ولا یسنم نزالها. مردم بدانید
دنیایی که شما در آن زندگی میکنید خانه ایست که به انواع سختی ها و مصیبت ها پیچیده شده است. دنیا خانه ایست که به بیوفایی و خیانت شناخته شده است. این جهان جهانی است که حالات آن ثابت نیست و سرنشینان این جهان هیچگاه آرام و سالم نخواهند بود. این جهان همواره در دگرگونی است، احوال مختلفه و تارات متصرفه. هر لحظه این عالم به رنگی در می آید. شرایط این عالم دائم در دگرگونی و تغییر است. هیچ چیز این عالم ثبات و آرامش ندارد. شما بر یک کشتی آرامی ننشسته اید. این کشتی متلاطم است. مرگ و مریضی و سختی و دشواری تیرهای این عالم است که به سمت شما روانه شده است. العیش فیها مضمون و الامان فیها معدوم. زندگی آرام بی درد سر در این عالم نیست. امنیت کامل و 100% در این عالم پیدا نخواهد شد. و انما اهلها اغراض مستهدفه ترمیهم به سهامها و تفنیهم به حمامها. همه شما، همه ما، تمام سرنشینان این کشتی در این عالم نشانه هایی هستیم که ما را هدفگیری کردند. تیرهای بلا و مرگ ما را هدف گرفتند. دیر یا زود شما نشانه ای خواهید بود که این تیرها شما را خواهند زد. این جهان ناپایدار و گذرا و بی مایه و کمتر قابل اعتماد است. هنر مردان خدا این است که در این جهان ناپایدار زندگی الهی و معنوی را بنیان می‌گذارند. تقوای الهی رهتوشه سلامت ما در این جهان ناپایدار و پرخطر است. خدایا همه ما را به تقوای الهی مجهز بفرما. شهادت امام جواد سلام الله علیه، امامی که در کودکی به قله امامت نائل آمد و در جوانی به شرف شهادت رسید و در عصر دشواری مسئولیت‌های بزرگی بر دوش گرفت، تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و تقدیم می‌کنیم به ساحت مقدس این امام بزرگوار و پدران ایشان و فرزندان ایشان و حضرت ولی عهد ارواح نافدا صلواتی بر محمد و آل محمد. یاد و خاطره مراجع گذشته، علما و درگذشتگان این جمع، شهدای اسلام و انقلاب، شهدای مقاومت و شهدای عزیز در کشورهای گوناگون اسلامی و شهید مهراب آیت الله مدنی را گرامی می‌داریم و یاد امام شهیدان را گرامی می‌داریم، باز هم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. سال روز ازدواج امیرالمؤمنان و حضرت زهرا سلام الله علیهما را که روز ازدواج هم نامیده شده است گرامی می‌داریم و امیدواریم که ازدواج‌ها در نظام اسلامی بر اساس اون الگویی که از ازدواج این دو شخصیت بزرگ الهام می‌گیرد شکل بگیرد و دهه فرارسیدن ذوالحجه را هم تبریک عرض می‌کنم خدمت دوستان و برادران و خواهران ارجمند و نمازگزاران گرامی. یادآوری می‌کنم ماه ذوالحجه از درخشش بالایی برخوردار است، فرصت‌های بزرگی در اون قرار دارد، مناسبت‌های مهمی در ماه ذوالحجه قرار داره و دهه اول ذوالحجه در قله مناسبت‌های ساله و هم وزن ماه مبارک در بعضی تعبیرها جمله‌های آمده که شاید فراتر از اون هم باشد. ایام معلومات در قرآن بر این دهه انطباق داده شده
و قسم و الفجر و لیال عشر تطبیق داده شده بر شبهای این دهه. این دهه مورد قسم خدا و ظرف عبودیت خداست. توصیه میکنم به همه دوستان که قدر این دهه را، شبها و سحرهای آن، قدر عرفه و قربان آن را بدانیم و آماده شویم برای بهره‌گیری از این دهه مبارک و بسیار مهم. و تقدیر و تشکر میکنم از همه خدمتگزاران به کشور و همینطور وزیر محترم اطلاعات که در جمع ما حضور داشتند و از همه سربازان و سرداران نقش‌آفرین در امنیت کشور، وزارت اطلاعات، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی که کشور را در این تلاطم‌های سنگین از آسیب‌ها نگه داشتند و امروز به فضل الهی جمهوری اسلامی ایران با هدایت و رهبری رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی و تلاش مجاهدان عرصه اطلاعات و امنیت در منطقه از بهترین جایگاه‌های امن برخوردار، جای تقدیر و تشکر داره و تأکید بر این که امنیت نیاز به همکاری عمومی دارد. اما دو محور را موضوع سخن قرار می‌دهم و نکاتی را پیرامون آن عرض می‌کنم. در آستانه شروع سال تحصیلی هستیم. عرایض من در محور اول در این خصوص هست. بیش از 12 میلیون دانش آموز ما در این آغاز ماه مهر به کلاس های درس می روند. قریب 5 میلیون دانشجو و 10,000 طلبه در این ایام و شروع سال تحصیلی در خدمت استادان و معلمان و دبیران و مربیان در کلاس های درس و دانش اندوزی حضور پیدا می کنند. آغاز سال تحصیلی را به دانش آموزان عزیز، دانشجویان گرامی، طلاب و دانشپژوهان ارجمند و اساتید و مدیران بزرگوار به ویژه در حوزه آموزش و پرورش تبریک و تهنیت عرض می کنم. در خصوص آموزش و پرورش چند نکته نیاز به توجه و تأکید داره. یک، انتظار از نظام آموزش و پرورش این است که اسناد مهم مربوط به حوزه آموزش و پرورش را مورد عنایت ویژه قرار بدهند، همانطور که مستحضری سند آموزش و پرورش در شورای انقلاب فرهنگی تصویب شد و از مهمترین اسناد راهنمای نظام آموزش و پرورش. تقاضای ما از سیاستگزاران، برنامه ریزان و همه آموزشگاه‌ها و مدارس و مدیران این است که این سند را به عنوان یک متن راهنما مورد توجه قرار بدهند. این سند مورد توجه زیاد قرار بگیره چون کار زیادی راجع به این سند انجام شده. دو، انتظار از آموزش و پرورش و همینطور دانشگاه این است که رشد علمی و نوآوری و ابداع و ابتکار را در نظام آموزشی و برنامه‌هاشون مهم بشمارند. ما کشوری هستیم که نیاز به نظام آموزشی پژوهش محور داریم. رشد علمی ما در حوزه‌های مختلف بیش از این باید باشه. به حمدالله ما گام‌های بلندی برداشتیم اما کافی نیست. این رشد علمی نباید متوقف بشه، باید ادامه پیدا بکنه. پایه رشد علمی در آموزش و پرورش ریخته می شود. نکته 3، اخلاق و تربیت باید مدار آموزش و پرورش ما باشه. تربیت جامع و متوازن فرزندان ما این ضرورتی است که نباید از اون غفلت کرد. سپاه بزرگ معلمان و مربیان و مدیران باید به مقوله اخلاق و تربیت، اون هم در زمانی که این همه آسیب ها وجود دارد، توجه روزافزون داشته باشند. 4، سرمایه گذاری در حوزه آموزش و پرورش نیاز به تلاش بیشتری داره. اقدامات مهمی انجام شده، اما اولا دولت در برنامه 6 باید گام‌های بزرگتری در پیشبرد آموزش و پرورش برداره، بودجه‌های لازم رو تأمین بکنه و قدم‌های بزرگتری برداره. مجلس و دولت در این زمینه وظیفه مؤکدی دارن. بسیاری از بندهای سند آموزش و پرورش نیاز به توجه در نظام بودجه‌ریزی داره که باید توجه بشه. و از این طرف مردم باید همراهی بکنند. به همدلله امروز نیمی از بار مدرسه سازی بر دوش مردمه، بیش از نیمی. هنوز ما در ایران در استانها در همین استان قم مواجه با مدارس دو شیفت و سه شیفتیم، فضاهای کم داریم، امکانات ناچیزی وجود داره، باید اینا توجه بشه. اینا چیزی نیست که به سادگی بشه از کنار اون عبور کرد. مهمترین مسئله نظام اداری ما باید آموزش و پرورش باشه، مهمترین مسئله ما، زیربنای همه آینده کشور فرزندان صالح و عالمی هستن که باید از آموزش و پرورش بیان بیرون. دستگاه‌های اداری ما، مردم شریف ما باید تلاش بکنند و آموزش و پرورش را ارتقا بدن. آموزش و پرورش به تنهایی را دولت نمیتونه اداره بکنه، باید مردم همکاری بکنن. فضا، تجهیزات، امکانات، فناوری‌های جدید باید بیاد آموزش و پرورش را احیا بکنه. نکته پنجم، تربیت معلم و منابع انسانی در آموزش و پرورشه. دانشگاه فرهنگیان در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد به عنوان یک قطب تربیت معلم. با این نگاه باید اون دانشگاه سامان بپذیرد. وضع موجود اون هنوز راه زیادی به آرمان و اون ایدئال داره. باید به منابع انسانی توجه کرد. مشکلات منابع انسانی آموزش و پرورش زیاده، باید توجه روزافزون کرد، به خصوص در حوزه تربیت و امور تربیتی. نکته ششم، عدالت آموزشی است. آموزش و پرورش نیاز به عدالت داره. عدالت در آموزش و پرورش اینه که هیچ دانش آموزی به خاطر فقر و ناداری از پیشرفت علمی و تربیتی عقب نماند. این وظیفه مسئولان و مردمه، نهادهای مردمی، مؤسسات خیریه و دولت و نهادهای حمایتی باید راه را برای عدالت آموزشی فراهم بکنند. حواشی شهرها، مناطق پرجمعیت شهرها باید توجه بشه. در همین استان، در همین شهر، مناطق پرجمعیت مهمی مثل مثلا نیروگاه، اینو جایی است که باید مورد توجه ویژه قرار بگیره. و همینجا باید تشکر بکنیم از مؤسسات خیریه، از کمیته امداد که در جشن عاطفه ها راه را برای کمک مردم به نیازمندان و دانش آموزان یتیم و نیازمند باز میکنند. سال قبل قریب 1 میلیارد در جشن عاطفه ها در همین استان جمع آوری شده. امسال هم جشن عاطفه ها اعلام میشه توسط کمیته. مردم شریف ما و خیریه، مؤسسات خیریه که بسیار هم کار میکنند در همین استان و شهرم هستند، باید تلاش بکنند در جشن عاطفه ها شرکت بکنند و عدالت آموزشی محقق بشه. و اما چند نکته کوتاه هم در مسائل سیاسی عرض بکنم. یکی از مسائل محور دوم مسائل سیاسی است. یکی از مسائل مهمی که رهبری معظم دائم به اون تنبه داده اند، خطر نفوذ استکبار در لایه‌های فکری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ماست. ما جامعه انقلابی هستیم، جامعه هوشمند، جامعه اهل عقل و گفتگو و تعامل، اما این جامعه باید هوشیار باشه. مبادا دسیسه کاران و مستکبران و دشمنانی که پرونده سیاهی دارن، پرونده تاریکی دارن، اینها مبادا بیان نفوذ بکنن. خطر مهم روز جهان اسلام رو تهدید میکنه. یه خطر تفرقه ها و فروپاشی کشورهای اسلامی با عناوین مذهبی و طائفی و قومی که بلای بزرگی در امت اسلامه و بارها گفته شده که ایران و انقلاب اسلامی و قم و حوزه منادی وحدت و همبستگی امت اسلامه. ما باید با همبستگی و هوشیاری جلوی فروپاشی امت اسلام رو بگیریم. این خطره که نیاز به هوشیاری داره. یه خطر هم نفوذ، اون هم نفوذ نرم و تصرف افکار و فروپاشی معنوی و فکری امت اسلامه. این هم خطر بزرگی است. اما این رو دشمنان اسلام بدانند، ایران اسلامی، انقلاب اسلامی، ملت و دولت و مردم شریف ما از آگاهی برخوردارند و از امام و رهبری برخوردارند
که به هیچ نحو اجازه نخواهند داد بنیانهای اعتقادی، اخلاقی و معنوی و فکری و انقلابی این ملت فرو بریزد و در برابر همه توطئه‌های دستگاه‌های غربی و مستکبرین به فضل الهی با تمام وجود خواهند ایستاد. ملت ما هوشیار یاوه‌گویی‌های دولت پوشالی و قصری مثل اسرائیل جایگاهی نداره. اون بیانات کوبنده و قاطع رهبر ما بیان همه امت اسلامه. اسرائیل یک زائده ناچیز و دولت جعلی و ناقابلی است که ارزش اعتنا هم نداره. اینها سر و صداهایی میکنن که هیچ ارزش شنیدن نداره، تو دنیا هم کسی اینا رو نمیشنوه. اسرائیلی هم بدانند شما امروز غیر از 20 سال قبل شما در چنگال مقاومت و فریادگران انقلاب اسلامی هستید. شما خیلی کوچکتر از این هستید که در برابر مقاومت و انقلاب اسلامی و موج توفنده انقلاب اسلامی بتونید بیستید. بسیار شما ناچیزید. ملت ما در همه صحنه ها هوشیار خواهد بود. انتخابات های پیش رو با هوشیاری ملت برگزار خواهد شد. قطعا انتخابات آراء مردم حق الناس و این حق الناس را باید جامع دید. تو این حق الناس هم انتخابات آزادی است که در طول این سالها دولت ها آمدن، جناح ها آمدن، گروه ها آمدن، قدرت جابجا شده، خیلی آزاد و سالم. و در این انتخابات سالم طبعا هم حق مجریان مهمه، هم حق مردم مهمه، هم نظارت شورای نگهبان با تمام قاطعیت با همون شکل نظارت استصوابی بسیار اهمیت داره و همه جناها باید به این اصول مهم حق الناس توجه بکنن. غفلت از اینها ما را تو اون فتنه های 88 میاندازد. هوشیاری لازمه و حق الناس یعنی همه ابعاد اون. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه و بعد المعصيه و صدق النيه. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت روشن بفرما، گامهای ما را در راه اسلام و انقلاب اسلامی استوار بدار، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، ایثارگران و مجاهدان در راه خدا در ایران و همه کشورهای اسلامی مؤید و منصور بدار، خدمتگزاران به اسلام، مراجع اعظام، رهبری معظم، خدمتگزاران به کشور را مؤید و منصور بدار، ارواح تابناک شهیدان و روح امام شهیدان را با اولیای خودت محشور بفرما، اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع را ببخش و بیامرز، گناهان ما را ببخش و بیامرز، سلام و درود ما را به محضر امام عصر ابلاغ بفرما، مریضان، جانبازان، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.